بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 19 جمعه 24 شهریور ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 15 سپتامبر از سال 2006 میلادی. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر بخیر شنونده عزیز. نیوشا بغراتی هستم همراه با شما در این مجله خبری به مدت 30 دقیقه. در مجله‌ای که چون هر شامگاه در ساعت 7 با خبر، گزارش و گفتگو شما را در جریان آخرین های ایران و جهان قرار می‌دهد. امیدوارم این آخرین روزهای تابستان را به خوبی پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری فرارویتان باشد. مجله امشب را با هم باز می‌کنیم. در صفحه نخست بمانند همیشه خبرهایی که امروز در رسانه‌های ایران و جهان تیتر شدند. امروز از توماج تاهباز. آقای تاهباز عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای بغراتی و شنوندگان رادیو فردا عصر شما هم بخیر. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که برای دیداری در بروکسل گرد هم آمدند، تشکیل زندان‌های مخفی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را عملی غیرقانونی و مخالف قوانین بین المللی نامیدند. پلیس عراق طی 24 ساعت گذشته جسد 49 نفر را در بخش‌های مختلف بغداد کشف کرده است. به گزارش پلیس این کشور، بر جسد بیشتر کشته شدگان آثار شکنجه دیده می‌شود. طی دو روز گذشته بیش از 100 جسد در پایتخت عراق پیدا شده است. 5 افسر امنیتی منطقه خودگردان فلسطینی در نزدیکی خانه اسماعیل هنیه نخست وزیر این منطقه و از اعضای سازمان حماس با شلیک افراد مسلح ناشناس کشته شدند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان گفت اتحادیه اروپا امیدوار است که ایران در زمینه برنامه اتمی خود پیام سیاسی تازه‌ای خواهد داشت. آقای لاریجانی و آقای سولانا روز گذشته با هم گفتگو و تاریخ جدیدی را برای ادامه مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران تعیین کردند. ایالات متحده آمریکا خواهان آن است تا هر چه سریعتر تحریم‌هایی به وسیله شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران وضع شود، ولی اتحادیه اروپا میگوید اولویت با مذاکرات سیاسی است. امروز وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بحران دارفور در سودان را نیز بررسی کردند و در نظر دارند تا به دولت این کشور و شورشیان هشدار بدهند تا به آتش بس پایبند بمانند. سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به مسدود کردن پایگاه‌های اینترنتی در ایران هشدار داد و گفت جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه خود مسائل اخلاقی می‌نامد مانع از دسترسی مردم این کشور به شبکه جهانی اینترنت می‌شود. و اما شمار شهروندان ژاپنی که به سن 100 سالگی رسیدند به بالاترین حد خود در تاریخ این کشور رسیده است. سن نزدیک به 30,000 نفر از ژاپنی ها از مرز 100 سال گذشته است که این رقم دو برابر بیشتر از آخرین سرشماری در سال 2000 میلادی است. آقای بغراتی.
آخرین خبرهای ایران و جهان با تشکر از توماج تاهباز. اما در ادامه در دیگر صفحات این مجله شامگاهی رادیو فردا از این جمله خواهید شنید. پس از ماه‌ها کشمکش قدرت‌های جهان بر سر برنامه اتمی ایران، انتشار مجدد گزارش‌های مبنی بر پذیرش تعلیق موقت غنی‌سازی و اظهار خوشبینی اتحادیه اروپا. نرخ تورم در ایران بالاترین نرخ تورم در خاورمیانه است، انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول و نظریه کارشناس. در پی تشدید روند توقیف مطبوعات در ایران گفتگو با سردبیر نامه یکی از نشریات توقیفی. امروز جمعه است، پایان یک هفته پرخبر برای ایران. در آخرین روز هفته مروری بر آنچه که در ایران طی این هفت روز گذشت. همه اینها و بیشتر تنها در 26 دقیقه آینده با رادیو فردا همراه باشید. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در گرد همایی امروزشان در بروکسل ابراز امیدواری کردند که جمهوری اسلامی ایران به زودی نشانه های مثبتی حاکی از موافقت با از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ارائه دهد. در همین حال، گزارش هایی که امروز در پی همایش بروکسل منتشر شد، بار دیگر خبر از موافقت جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم می دهد. حمید فاطمی و جزئیات بیشتر از گردهمایی امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه امروز در اجلاس وزیران امور خارجه 25 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت هنوز امیدوار هست که از ایران پیامی مثبت دریافت شود.
هنوز کاملا ناامید نشدم که روند تفکر به بروز علامتی پایدار از جانب ایران منجر شود، علامتی که به آن فوراً نیازمندیم.
وزیر امور خارجه آلمان افزود به همین دلیل است که در روزهای گذشته تلاش شد امکان از سرگیری گفتگو و حتی مذاکره با ایران بررسی شود. با وجود تعویق دیدار علی لاریجانی سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران با خاویر سولانا نماینده دیپلماسی اتحادیه اروپا، مسئله هسته‌ای ایران و صلح خاورمیانه دو موضوع مهم اجلاس روز جمعه امروز وزیران اتحادیه اروپا بود. مذاکرات لاریجانی سولانا قرار بود روز پنجشنبه دیروز انجام گیرد، اما بدون هیچ توضیحی به تعویق افتاد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا تعویق این مذاکرات را نشانه عدم حسن نیت جمهوری اسلامی دانست. در بروکسل ژان اسلبورن وزیر امور خارجه بلژیک گفت اتحادیه اروپا در مورد مسئله هسته‌ای ایران همچنان خط گفتگوی همراه با قاطعیت را ادامه می‌دهد. ژان اسلبورن هم ابراز امیدواری کرد که دیدار آینده میان لاریجانی و سولانا به دریافت پیام مثبتی از ایران منجر شود. وزیر امور خارجه بلژیک افزود تحریم راه حل مسئله هسته ای ایران نیست.
حرف زدن از تحریم ساده است، اما راه حل نیست. ما باید از هر راهی بکوشیم ایران را متقاعد کنیم که مذاکرات را با ما آغاز کند.
محمد سعیدی معاون امور بین المللی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه با خبرگزاری مهر داشت گفت علی لاریجانی و خاویر سولانا در روزهای آینده دوباره دیدار خواهند کرد. خاویر سولانا از جانب شش قدرت بزرگ یعنی پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان می‌کوشد ایران را به قبول پیشنهادهای تشویقی غرب به منظور معلق کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ترغیب کند. خاویر سولانا روز جمعه امروز در میهمانی نهار وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا آنان را در جریان مذاکراتش با علی لاریجانی قرار داد. این مذاکرات روزهای شنبه و یک شنبه گذشته در وین انجام شده بود. همزمان روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ژان باتیست ماتئی در پاریس اعلام کرد که علی لاریجانی در دیدار با خاویر سولانا آمادگی ایران را برای بررسی تعلیق غنی‌سازی اعلام کرده است. نزدیکان به مذاکرات لاریجانی و سولانا نیز گفته بودند که ایران حاضر است امکان تعلیق به مدت 2 ماه را بررسی کند، ولی مقامات جمهوری اسلامی این گزارش ها را تایید نکردند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز جمعه امروز تاکید کرد که ایران پذیرفته است راجع به تعلیق غنی‌سازی گفتگو کند و افزود این امر از دید اروپا تحولی مثبت تلقی می شود.
حمید فاطمی گزارش می داد. اما پیش از این که دیگر گزارش های ایران این مجله شامگاهی را ادامه دهیم، گزارشی خواهیم شنید از یکی از داغ‌ترین مباحث بین المللی این روزها که مربوط به سخنان اخیر رهبر کاتولیک های جهان است. سخنان پاپ بندیکت 16 که از سوی برخی مسلمانان توهین به اسلام به شمار آمده و خشم مسلمانان جهان را برانگیخته است، موجب نگرانی مقامات امنیتی ایتالیا است که واهمه دارند مجدداً تظاهراتی خشن علیه غرب در کشورهای اسلامی برگزار شود. واتیکان میگوید پاپ قصد اهانت نداشت و به همین منظور از کسی نیز پوزش نخواهد طلبید. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم احمد رفعت.
پدر روحانی فدریکو لومباردی سخنگوی جدید واتیکان میگوید پاپ بندیکت 16 به هیچ وجه قصد اهانت به مقدسات مسلمانان را نداشت و نفع خشونت به نام مذهب را نمیتوان و نباید اهانت تلقی کرد. لومباردی در ادامه میافزاید گفتگو بین ادیان اگر مبدا حرکتش برخورد انتقادی نباشد هرگز به نتیجه نخواهد رسید و منطقی که پیام الهی را نادیده میگیرد و خشونت را توجیه میکند هرگز قادر به پیش بردن گفتگوی سازنده نخواهد بود. یک مقام کلیسای کاتولیک در گفتگوی غیر رسمی به رادیو فردا گفت معذرت خواهی و یا نفی سخنان پاپ به هیچ وجه در دستور کار ما قرار ندارد. پاسخ منفی واتیکان به تقاضای رهبران مسلمان مبنی بر بازنگری پاپ بنیدیکت 16 در سخنرانی اخیرش نگرانی محافل امنیتی در ایتالیا را برانگیخته است. مسئولین امنیتی ایتالیا معتقدند سخنان پاپ بنیدیکت 16 میتواند چون داستان کاریکاتورهای دانمارکی به خشونت بیانجامد و از آنجایی که مرکز کلیسای کاتولیک در ایتالیا است، گروههای افراطی میتوانند در شهرهای ایتالیا یا علیه منافع ایتالیا در دیگر نقاط جهان دست به تظاهرات خشن و یا حتی عملیات خرابکارانه بزنند و به همین منظور بعید به نظر نمی آید در ساعات آینده تدابیر ویژه‌ای برای حفاظت از سفارتخانه های ایتالیا در کشورهای اسلامی اتخاذ شوند، در حالی که مراقبت از ساختمان هایی که در ایتالیا مظهر کلیسای کاتولیک به حساب می آیند از صبح امروز شدت یافته است. احمد رفعت، رادیو فردا.
نگرانی غرب و خصوصاً ایتالیا از امکان برگزاری تظاهرات خشن مسلمانان علیه مواضع این کشور را شنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
با اعلام ساعت 19 و 10 دقیقه به وقت تهرانی مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی اقتصادی در خصوص ایران ادامه می‌دهیم. در تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ تورم در جمهوری اسلامی ایران در سال جاری میلادی 14% برآورد شده، رقمی که پیشبینی می شود تا سال آینده به 15% نیز برسد و همکنون نیز بالاترین نرخ تورم در خاورمیانه است. در همین حال، بر اساس این گزارش رشد اقتصادی امسال ایران نیز 5.4% بوده و طی سال آینده به 4.9% کاهش خواهد یافت. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگو با ژان خاکزاد درباره گزارش صندوق بین المللی پول میگوید.
گزارش صندوق بین المللی پول درباره افزایش نرخ تورم در ایران در راستای پیشبینی بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایرانی و همینطور نهادهای کارشناسی بین المللی بوده که معتقد بودند نرخ تورم در ایران افزایش پیدا میکنه به یک دلیل ساده، و دلیلش هم این هست که نقدینگی در ایران به سرعت رو به افزایش رفته. حدود 37% در سال جاری خورشیدی ایران افزایش نقدینگی داره و دلیل اون هم تزریق انبوه دلارهای نفتی هست در شریانهای اقتصادی کشور، و در واقع دولت آقای احمدی نژاد با اتخاذ یک بودجه شدیداً انبساطی و با برداشت‌های پی در پی از حساب ذخیره ارزی این دلارهای نفتی رو در شبکه‌های اقتصادی ایران تزریق میکنه. این باعث افزایش نقدینگی شده و در گزارش صندوق بین‌المللی پول خواهید دید که نرخ تورم در ایران 14% و همینطور در سال 2007 15% بر اساس پیشبینی این نهاد بالاترین نرخ تورم هست در بین کشورهای خاورمیانه‌ای که مورد بررسی این نهاد قرار گرفته.
صندوق بین المللی پول در گزارش تازه خودش، آقای دکتر فریدون خاوند، رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری میلادی 5.4% و در سال آینده 4.9% پیش بینی کرده. در مورد این ارقام چه نظری دارید؟
این پیش بینی به معنای آن هست که اقتصاد ایران به رغم برخورداری از انبوه درآمدهای نفتی که در واقع یک دوران سخت استثنایی رو در تاریخ اقتصادی معاصر ایران به وجود آورده، از نرخ رشد چشمگیری برخوردار نیست. ببینید، شما اگر به سایر کشورهای صادرکننده نفت توجه بفرمایید خواهید دید که نرخ رشد اونها از ایران بالاتره، و این به آن معناست که اقتصاد ایران در حال حاضر دچار پدیده‌ای هست که به اون میگن پدیده رکود تورمی. یعنی ایران در حال حاضر هم از رکود فعالیت‌های اقتصادی رنج میبره و هم از افزایش قیمت‌ها، و این پدیده رکود تورمی دلایل گوناگونی داره که مهمترین دلیل اون از لحاظ کاهش رشد اقتصادی به خصوص و از لحاظ پدیده رکود این است که فعالیت‌های اقتصادی در ایران به مقدار زیادی متوقف شده. واحدهای اقتصادی با حدود 50% ظرفیت خودشون فعالیت می‌کنند و حالت صبر و انتظاری که در ایران به ویژه در ارتباط با مسائل هسته‌ای، جو عدم اطمینان، تنش در روابط بین‌المللی ایران به وجود آمده، این به شدت بر وضعیت ایران سنگینی می‌کنه. این نشانه‌ای است از رکود در اقتصاد ایران.
گفتگوی فریدون خاوند کارشناس اقتصادی ما بود با همکارم ژان خاکزاد در پی انتشار گزارش صندوق بین المللی پول و وضعیت ایران در آن. اما در عرصه مطبوعات ایران روز دوشنبه بر اساس حکم هیئت نظارت بر مطبوعات، روزنامه پرخواننده شرق و سه نشریه اختصاصی نامه، حافظ و خاطره توقیف شدند. توقیف نامه به خاطر چاپ یک شعر و دلیل توقیف روزنامه شرق از جمله چاپ کاریکاتور بوده است. حامیان و نهادهای حمایت از آزادی مطبوعات در ایران و در خارج از ایران به این اقدام اعتراضی گسترده کردند. سردبیر نشریه نامه مجید تولایی در گفتگو با نازی عظیما از رادیو فردا این اقدام را به بحرانهای خارجی حکومت ایران مربوط می داند.
مجید تولایی سردبیر نشریه نامه میگوید که تصمیم به توقیف نشریه نامه در هیئت نظارت بر مطبوعات گرفته شده است و در این باره چنین توضیح میدهد.
ظاهرا اونطور که ما اطلاع پیدا کردیم در جلسه دوشنبه هفته قبل در هیئت نظارت پرونده نامه مطرح میشه و در اون جلسه به بهانه شعری از خانم سیمین بهبهانی که در شماره 48 نامه، یعنی اسفند سال 84 به چاپ رسونده بودیم، ایرادی رو به اون شعر میگیرن که بنا به تصور و تفسیر خاص آقایون توهین و اهانت به رهبری و آقای خمینی تلقی میشه و بر اون اساس حکم میدن به توقیف مجله.
این در حالی است که به گفته مجید تولایی، خانم سیمین بهبهانی خود داشتن چنین قصد و نیتی را در شعرش انکار کرده است. مجید تولایی از توأم بودن جو ارعاب با توقیف نامه میگوید.
درست روز بعد از اینکه این حکم رو در این مجله فرستادن، نیمه شب ظاهرا، چون بعد از ظهرش ما در دفتر رو مثل همیشه قفل کردیم و رفتیم، صبح روز بعد که آمدیم دیدیم دفتر به هم ریخته، کتابخونه ها ریخته شده، کتاباش وسط، صندلی واژگون شده، میز چپه شده، جزوات، نشریات، یک وضعیت در هم بر هم ریختگی و آشفتگی کاملا تعمدی. و در این حال این رو هم باید اضافه کرد که هیچی هم نبرده بودن از دفتر. من فکر می‌کنم که کسانی که این کار رو کردن، از هر دسته، شخص یا منتسب به هر جنایی که باشن، خواستن به ما این رو بفهمونن که نه تنها نشریتون توقیف می شود، بلکه بدانید که شما از حداقل امنیت شغلی و جانی هم برخوردار نیستید.
نشریه نامه همزمان با روزنامه شرق و دو نشریه دیگر حافظ و خاطره توقیف شد. سردبیر نامه در این اقدام پیامی می‌یابد.
عموما من پیامی رو که در این بستنها و این محدود کردنها، و اساسا من این رو اینطور می‌بینم که در مقاطعی که جمهوری اسلامی در معرض یک تصمیم گیری جدی و دشوار در ارتباط با بحران‌های مبتلا به خارجیش قرار می‌گیره، عموما یک همچین رفتارهایی با دگراندیشان و معترضان و مسالمت‌جوی خودش در داخل می‌کنه، برای اینکه این پیام رو به طرفین خارجی خودش بده که اگر قرار است راجع به هر مسئله‌ای به تفاهم برسیم و با روش گفتگو بشینیم مشکل و مسئله فیما بین رو حل بکنیم، این رو یقین داشته باشید که مسئله حقوق بشر تو ایران در دستور مذاکرات نخواهد بود. در جریان برگزاری اجلاس حقوق بشر با ارسال آقای سعید مرتضوی با صلاحیت‌هایی که ایشون از لحاظ شخصیتی و حقوقی و کارنامه رضای خودش داره که توضیح لازم نداره، به عنوان نماینده حقوق بشر در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل، این خب یه پیام خیلی مشخص داره میفرسته. الان هم این پیام رو ارسال بکنن که هم شما در بیرون حواستون جمع باشه و حساب دستون باشه، همونایی که تو داخلی شما هم حساب کتاباتون رو بر اساس این رفتار بکنید.
در سال 1379 نیز بیش از 20 نشریه به طور فله‌ای تعطیل شد و از آن زمان تا کنون بیش از 100 روزنامه و نشریه در تهران و شهرستان‌ها توقیف و تعطیل شده‌اند و بسیاری از روزنامه‌نگاران با محکومیت‌های نقدی و زندان و شلاق و محرومیت‌های حرفه‌ای روبرو شده‌اند.
آنچه که شنیدید خلاصه‌ای بود از سخنان آقای تولایی در گفتگو با نازی عظیما. فردا این گزارش را به صورت مفصل‌تر خواهید شنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:19 دقیقه است به وقت تهران. همانطور که در ابتدای برنامه گفتم، طبق معمول مجله‌های شامگاهی آخر هفته‌های رادیو فردا در این بخش مروری خواهیم داشت بر آنچه که در هفت روز گذشته در ایران رخ داد. فرین آسمی و از جمعه تا جمعه.
از جمعه تا جمعه.
در هفته‌ای که گذشت، بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر در سطح بین‌المللی مطرح شد. اوایل هفته علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، با خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در وین دیدار کرد. این دیدار پس از رایزنی‌های آقای لاریجانی با اسپانیا، ایتالیا و اتریش صورت گرفت. هر دو طرف مذاکره، علی لاریجانی و خاویر سولانا، گفتگوها را سازنده توصیف کردند.
هم برخی از ابهامات مرتفع شد و هم روی اصولی توافقات صورت گرفت. این اصول سازنده است.
دور دوم این مذاکرات در حالی انجام شد که ایران بار دیگر اعلام کرد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و هیچ گونه پیش شرطی را برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با کشورهای اروپایی نمی‌پذیرد.
بحث تعلیق یک بحثی است مربوط به گذشته، به عقب بر نمی‌گردیم.
در همین حال آمریکا از پیشرفت مذاکرات برای پایان دادن به بنبست هسته‌ای ایران استقبال کرد، اما گفت در صورتی که ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم امتناع کند، شورای امنیت به سوی اعمال تحریم پیش خواهد رفت. اظهارات مقامات آمریکایی در حالی صورت گرفت که گفته می‌شد ایران آمادگی خود را برای پذیرفتن درخواست شورای امنیت مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم دست کم به طور موقت اعلام کرده است. با این حال محمد البرادعی از پیشرفت مذاکرات علی لاریجانی و خاویر سولانا استقبال کرد و گفت از گفتگوی در حال پیشرفت با ایران دلگرم است.
I still believe the negotiation is the best option to find a durable solution.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت هنوز معتقد است مذاکرات بهترین انتخاب برای یافتن راه حلی پایدار است و امیدوار است دو طرف توافق کنند به سر میز مذاکره بازگردند. در همین حال در هفته‌ای که گذشت، شورای همکاری خلیج فارس نگرانی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را واقعی و قابل توجیه خواند. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفت پایتخت بیشتر کشورهای عضو این شورا به تأسیسات هسته‌ای ایران نزدیکترند تا خود تهران به این تأسیسات. همزمان رهبران 38 کشور آسیایی و اروپایی در نشستی در فنلاند از ایران خواستند مجموعه پیشنهادهای بین‌المللی را در ازای توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم بپذیرد. با این حال روسیه همچنان موضع گذشته خود را حفظ کرد و اعلام کرد اجتناب از حمله تحریم علیه جمهوری اسلامی بهترین گزینه خواهد بود. همچنین چین، شریک دیگر تجاری ایران، بار دیگر با وضع تحریم‌های احتمالی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرد و هشدار داد که چنین اقدامی می‌تواند با واکنش متقابل روبرو شود و وضع را بدتر کند. همه اینها در حالی است که دیروز پنجشنبه دیدار خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و علی لاریجانی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی، به تعویق افتاد. کندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، روز گذشته اعلام کرد به تعویق افتادن دیدار مقامات تهران و اتحادیه اروپا نشانگر عدم علاقه جمهوری اسلامی به قبول درخواست‌های جامعه بین‌المللی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم است.
We have always believed that the path was very clear for the Iranians.
خانم رایس گفت ما همیشه اعتقاد داشتیم راه برای ایران مشخص است. تعلیق غنی‌سازی و حرکت به سوی مذاکرات یا اینکه جامعه بین‌المللی به سوی شورای امنیت حرکت کند. اکنون کاملا واضح است که ما به سمت شورای امنیت می‌رویم. با این حال امروز یک دیپلمات فرانسوی گفت ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را در گفتگو با خاویر سولانا پذیرفته است. در هفته‌ای که گذشت، محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در دانشگاه هاروارد آمریکا در یک سخنرانی اسامه بن لادن، رهبر القاعده و همچنین عملیات انتحاری این گروه را محکوم کرد، اما حزب الله لبنان را برای مقاومت در برابر اسرائیل ستود.
I was one of the first world leaders to condemn these barbaric.
من یکی از اولین رهبران جهان بودم که این اقدام را محکوم کردم. به عنوان یک انسان، یک مسلمان و یک ایرانی، من یک بار دیگر پیش شما با خانواده‌های قربانیان این حادثه و تمامی مردم بزرگ آمریکا ابراز همدردی می‌کنم، به امید دنیایی عاری از خشونت و خشم.
محمد خاتمی عصر روز سه‌شنبه با کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. کوفی آنان در این دیدار اظهار امیدواری کرد گفتگوی تمدن‌ها موجب گفتگوی آمریکا و ایران شود. اواخر هفته‌ای که گذشت محمود احمدی نژاد برای دیدار رسمی از کشورهای سنگال، کوبا و ونزوئلا سفر خود را آغاز کرد. وی پس از آن برای شرکت در 61مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک عازم آمریکا خواهد شد. هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه گذشته روزنامه شرق را توقیف و پرونده آن را به دادگاه ارسال کرد. روزنامه شرق کاریکاتوری چاپ کرده بود که در آن یک خر و یک اسب بر روی صفحه شطرنج در مقابل یکدیگر ایستاده بودند. حاله نوری خر را در این کاریکاتور احاطه کرده بود که گفته می شود اشاره است به گفته محمود احمدی نژاد که در سخنرانی در سازمان ملل در نیویورک حاله نوری او را احاطه کرده بود. همچنین روز دوشنبه ماهنامه نامه نیز توقیف شد. علت توقیف این نشریه چاپ یکی از اشعار سیمین بهبهانی عنوان شده است. در همین حال اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از توقیف این دو نشریه گفت ایجاد محدودیت‌های فراقانونی برای مطبوعات در جهت مخالف منافع انقلاب و ایران قرار دارد و با توجه به گسترش ابزارهای اطلاع رسانی و انفجار اطلاعات در دهکده جهانی ممانعت از انتشار اخبار و اطلاعات تقریبا ناممکن شده است.
فرین عاصمی در از جمعه تا جمعه مروری داشت بر مهمترین خبرهای ایران در یک هفته گذشته. و اما چون همیشه برگ پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا مختص شما شنوندگان ورزش دوست ماست. فریبرز غریب و آخرین های دنیای ورزش.
دنیای ورزش.
در اولین دیدار از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با نام جام خلیج فارس، عصر جمعه تیم استقلال تهران با یک گل مس کرمان را شکست داد. در این مسابقه که برای اولین بار در فوتبال ایران روی زمین چمن مصنوعی در ورزشگاه شهر کرمان با قضاوت محسن قهرمانی انجام شد، استقلال با تکل علی انصاریان که در دقیقه 82 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، حریف جوان و سخت‌کوش خود را شکست داد. یک دقیقه پس از گل استقلال تیم مس کرمان نیز صاحب یک ضربه پنالتی شد که مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال با درخشش خود ضربه پنالتی آدریانو آلوز بازیکن برزیلی مس کرمان را مهار کرد. استقلال تهران که در این دیدار چند بازیکن اصلی خود مثل محمود فکری و حسین کاظمی را به دلیل مصدومیت و محرومیت به همراه نداشت، با این پیروزی با کسب 6 امتیاز در سطح جدول رده‌بندی قرار گرفت. در دومین روز از مسابقات جام جهانی تکواندو در کشور تایلند، تیم ملی ایران به یک مدال نقره دست یافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در رقابت‌های اوزان پنجم و ششم که روز جمعه برگزار شد، علیرضا نصر آزادانی در وزن پنجم پس از گذشتن از صد حریفانی از پاکستان، هلند، مصر و کره جنوبی در پیکار نهایی مغلوب تکواندوکای تایلندی شد و به مدال نقره دست یافت. روز جمعه همچنین در وزن ششم کوروش رجولی در دور اول با شکست در مقابل حریف آلمانی از دور رقابت‌ها حذف شد. در این مسابقات روز گذشته مهدی بیباک دیگر تکواندوکای ایرانی در وزن هفتم مدال طلا گرفته بود. در پایان روز دوم مسابقات جهانی تکواندو، تیم کره جنوبی با کسب 2 مدال طلا و 1 نقره در صدر جدول بازی‌ها قرار دارد و تیم تکواندوی ایران در مکان دوم. ادامه این رقابت‌ها روز شنبه پیگیری خواهد شد. و هفته چهارم مسابقات فوتبال باشگاهی آلمان بوندسلیگا امشب با برگزاری یک دیدار آغاز می‌شود که طی آن تیم وولفسبورگ میزبان تیم هانوفر خواهد بود. به گزارش شبکه تلویزیونی ورزش آلمان، وحید هاشمیان مهاجم ملی پوش ایرانی تیم هانوفر در ترکیب اولیه این تیم قرار ندارد و از روی نیمکت ذخیره ها مسابقه را تماشا خواهد کرد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا تیم وولفسبورگ با کسب 3 امتیاز در مکان 13 قرار دارد و هانوفر بدون امتیاز تیم فانوس به دست ته جدول است. فریدورز علی، رادیو فردا.
شنونده عزیز، خبرهای ورزشی پایان بخش این مجله شامگاهی بود. در پایان این بخش خبری، من نیوشا بغراتی از همراهیتان در 30 دقیقه گذشته سپاسگزاری میکنم. همچنین یادآوری میکنم که رادیو فردا انعکاس دهنده نقطه نظرات شما خواهد بود. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113. radiofarda.com هم آدرس اینترنتی ماست. با سر زدن به این آدرس می توانید از خبرهای رادیو فردا بر دنیای اینترنت آگاه شوید. بخش بعدی خبر را تا 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.